أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث 31. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. حضرت فرمودن که کسی که نسبت به نفس خودش و خودش اعجاب دارد، این نشان کم عقلی است. مقصود از اعجاب عبارت است از خودشیفتگی ناشی از داشتن کمالات دنیوی یا اخروی. هر دوش همین گونه است. کمالات بر دو دست است: کمالات حقیقی، کمالات اعتباری، کمالات دنیوی و کمالات اخروی. کمالات حقیقی مانند علم، قدرت، حیات و مانند این. کمالات اعتباری مانند جاه و مقام و تمکن و جایگاه اجتماعی، دوست و رفیق و بالای شهر بودن، پایین شهر بودن و مانند اینها، ثروتمند بودن، این هم کمالات اعتباری است. همچنین کمالات دنیوی و اخروی تقسیم دیگری است. کمالات اخروی یعنی چیزهایی که در آخرت سبب تنعم انسان می شود، مانند عبادات، علم، بندگی خدای متعال و همچنین اعمال صالح، ایمان. این از کمالات اخروی هستن. کمالات دنیوی هم که همون چیزی خدمتتون عرض کردم که جایگاه داشتن در جهان طبیعت یا در زندگی اجتماعی و بالاخره نقشی داشتن و در چشم ها بودن. اگر کسی به خاطر این کمالاتی که دارد خودشیفته بشود، اولا خود را دارای جایگاه ویژه‌ای بداند، ثانیا خود را برتر از دیگران بپندارد، اینو بهش میگن که عجب. عجب از آن معنی لغویش یعنی تعجب کردن. یعنی وقتی به خودش که نگاه میکنه گویی امر شگفتی میبیند که این شگفتی رو در دیگران نمیبیند، در خود علمی میبیند که در دیگران نمیبیند، در خود ایمانی رو مشاهده میکند که در دیگران نمیبیند، در خود مثلا قدرت و ثروت و مکنتی رو میبیند که در دیگران نمیبیند. اینو میگن عجب. تعبیر دیگرش هم خود شیفته بودن و از خود راضی بودن. عجب مقدمه کبر هست. یعنی اگر کسی دچار تکبر میشه، کبر میشه، از اونجا دچار تکبر میشه و بعد به استکبار میانجامد، ریشش در اینه که کسی خود را دارای کمال میداند، دارای امتیاز میداند. و اگر کسی از خود راضی بود، این قدم اول است برای اینکه خود را برتر از دیگران بداند. این برتری را اگر فقط برتر بداند کبر است. اگر این برتری را آشکار کند، عیان کند، در زبان، در گفتن، در رفتار، در نشستن، در مثلا امکانات و مثلا لوازم خونش، ماشینش و مانند اینها، مسافرتهاش، دوست و رفیقهاش، اگر با اینا اظهار کند، می شود تکبر. و اگر از دیگران طلب کند که نسبت به او کرنش کنند، نسبت به او خاضع باشند، به تعبیر دیگه به خاطر بزرگی خودش از دیگران انتظار داشته باشند که در خدمت به او باشند، در برای او خدمت کنند، کارهایی رو که میتواند خودش انجام بدهد رو از دیگران انتظار دارد که انجام بدهند، اینم بهش میگن استکبار. البته هم کبر داره درجات مختلفه، هم تکبر درجات مختلف و هم استکبار درجات مختلف. اگر گفته شد که مثلا کسی که دیگران را بر اساس انتظار دیگران را به خدمت بگیرد مستکبر است، معنیش نیست که فرعون است. فرعون درجه از استکبار را دارد، انسان‌های معمولی درجه دیگری را، قدرتمندان درجه دیگر، ثروتمندان درجه دیگر، درجات متعدد بلکه بیشمار و نامتناهی است که هر کس ممکنه که داشته باشد. اینم یک نکته که عجب کجا می انجامد و علت عجب یا علت این که انسان کمالاتی را در خود مشاهده می کند و سبب خودشیفتگیش می شود، اصل و اساس و ریشه اش عبارت است از نادیدن اسناد کمالات وجودی به خدای متعال. اصل قضیه این است که وقتی کسی به خودش نگاه میکنه میگه من بودم که درس خوندم، من بودم که زحمت کشیدم، من بودم که نظر دادم، من بودم فلان جا رو ساختم، فلان جا رو آباد کردم، چنین و چنان کردم. وقتی کمالات رو، حالا این چه کمالات دنیا باشه چه اخروی باشه، ایمانم همینطوره، یه مثلا نفس عمیق بکشه، سوت بزنه، بگه ببین در میان 7 میلیارد ما فقط جزء مؤمنان هستیم، ببین این افتخار بزرگی است، این کمال بزرگی است، معلوم می شما بیشتر میفهمیدیم ما چنین و چنان میکردیم. اسناد کمالات به غیر خدای متعال، دقیقا به خود، حالا یا به خود یا به مثلا نیاکان خود، دوستان خود، همفکران و همحزبی‌های خود و مانند اونها، اگر کسی کمالات رو به اینها نسبت بدهد و این اسنادشون به خدای متعال رو نادیده بگیره، قطعا و یقینا عجب تحقق پیدا خواهد کرد. اما اگر کسی کمال داشته باشد، اونم کل کمال، اعلی درجه ایمان داشته باشد، عالی ترین درجات علم داشته باشد، بیشترین قدرت و ثروت رو داشته باشد، از سلیمان نبی علیه السلام هم امکاناتش، اقتدار دنیویش بیشتر باشد، ولی همه را فضل خدای متعال بداند و در مورد تک تک داشته هایش بگوید و بتواند بگوید از سر صدق که هادا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. اگر انسان قدرت دارد بگوید این لطف خداست، خدای متعال به وسیله این لطف، به وسیله قدرت، به وسیله مکنت، ثروت، علم، ایمان، تقوا داره مرا می آزماید. مقصود از این آزمایش هم حالا اسمش اومد، یعنی به وسیله این داره زمینه حرکت مرا فراهم میکند. میتواند انسان به وسیله ایمان، به وسیله قدرت، به وسیله مکنت، دنیا، آخرت، الالله حرکت کند یا الی نفسهی حرکت کند، هر دو امکان پذیر هست. میشود به وسیله عبادت انسان به سوی خدای متعال برود، میتواند به قعر جهنم برود، میتواند به تعبیر دقیقتر میتواند به جمال الهی و رحمت و لطف و عنایت و نعمت خدای متعال برود، چنان که میتواند به سمت قهر و غضب و عذاب الهی برود. این میشکن امتحان، یعنی حرکت کردن در مسیر و با اتکاء بر ابزار و وسائل و وسائط و مقدمات و مانند اون. حالا اگر کسی این کمالات رو به خودش نسبت بده، با همین کفل ولو کمالات واقعی باشه، ولو ایمان باشه، به خاطر ایمان خودش دیگران رو تحقیر کنه، به خاطر ایمان دیگرش از دیگران انتظاراتی داشته باشه، چنان که به خاطر علم خودش، قدرت خودش، ثروت خودش، هر کدام از اینها باشه، به خاطر قد خودش، به اندازه مثلا اندازه خودش، به اندازه اندام خودش، هر کدام از اینا که باشه، چه دنیوی چه اخروی، اگر اینها رو مستند به خدای متعال نداند، درجاتی از شرک را، اونم درجات عظیمی از شرک رو دارد. اگر چیز شرک هر چه که باشد، هر درجه از کمترین درجه تا عالیترین درجهش همه عظیم است، ظلم عظیم است. یعنی کسی که به اندازه یک سر سوزن به غیر خدا نسبت داده باشد، یک کسی که نه به اندازه یک متر و یک کیلومتر و یک مثلا دنیا به غیر خدای متعال نسبت داده باشد، یعنی برای خدای متعال شریک قائل شده، شریک قائل شدن فقط به این نیست که بخشی از عالم رو به شریک بدیم، به اندازه سر سوزنی اگر به غیر خدا نسبت دادیم، شریک بودن برای خدای متعال رو قائل شدیم، و این شریک داشتن و شریک بودن رو اگر به خدای متعال نسبت دادیم، ظلم بزرگ خواهد بود. حالا چه به تعبیر عرفی خدمتتون عرض کنم که مثلا گاهی افراد میگن که اول خدا بعدن شما، این اول خدا بعدن شما، این از درجات شرکه. اگر شما نبودید، این از درجات شرکه. اگر شما سر من، راه من پیداش نشده بودی، این از درجات شرکه. اما اگر همین که میگه که اگر شما نبودی، اگر بگه که اگر خدای متعال شما رو نفرستاده بود، اگر خدای متعال شما رو سر راه من قرار نداده بود، اگر خدای متعال فیضش رو از طریق شما به من نرسانده بود، این میشه توحید. به هر حال اسناد کمالات به نفس یا به هر امر دیگری به غیر خدای متعال شرک است و سبب عجب است، و عجب هم سبب کبر، و اون هم مقدمه تکبر، و تا آخر هم استکبار. یه نکته که اینجا مطرح می شود و حالا به صورت سوال یا اشکال یا هر عنوان دیگری قابل طرح است، این است که بسیاری از خلق که کمالات رو به غیر خدای متعال نسبت می دهند، به خاطر این اسناد بر اونها آشکار نیست، چون یا نمی دانند یا نمی یابند که این کمال، کمال خدای متعال هست. خیال میکنن مال خودشونه، علت خیالشون هم اینه که میبینن زحمت کشیدن، کار کردن، بالاخره کسی که یه امکاناتی، یه درجه از فهمی، درجه از علمی، ایمانی و مانند اونا رو به دست آورده، همینجوری که به دست نیاورده که، اینجوری نیست که خوابیده باشد، در خواب علمش رسیده باشد یا ثروت بهش رسیده باشد، زحمت کشیده، کار کرده، شبها رو نشسته مطالعه کرده، فکر کرده، در محل کارش حاضر شده، تلاش کرده، بالاخره با این اون جر و بحث کرده، کلی زحمت کشیده تا تونسته یا مشتی علم یا مشتی ثروت یا مشتی قدرت رو به دست بیاورد. بنابراین این عدم اسناد کمالات و افعال به خدای متعال به خاطر اینه که روشن نیست، واضح نیست، و بلکه عکسش روشن، یعنی خودش میبینه که ما اگه یه روز کار نکنیم خب بندازین یه روز امکانات نداریم، بندازین یه روز علم نداریم، بندازین یه روز ثروت نداریم، بندازین یه روز قدرت نداریم، بندازین یه روز لذت نداریم، بندازین یه روز این چیزی که نخواهیم داشت، بندازین همونش. حالا کسی یه سال بگیره بخوابه، دو سال بگیره بخوابه، بنابراین به طور طبیعی انسان‌ها کارها رو به دست خودشون انجام میدهن، خب حقش هم اینه که به خودشون نسبت بدهن. بر فرض این که حالا بخوام به خدای متعال نسبت بدن، اینو باید که از علما انتظار داشت، از عالمان ربانی، از حکما باید انتظار داشت که اونا اینا رو با استدلال و مانندون میفهمن. اونا اگر اعجابشون به خاطر اسناد کمالات به خودشون باشه، این نقصیست برای اونها، به خاطر اینکه عالمن، فهیمن، اهل تعقلن، اهل اندیشه هستن. اما عامه مردم که اینا رو متوجه نمیشوند، این پرسش پاسخش اینه که اسناد کمالات به حق تعالی یا بدیهی است یا نزدیک به بدیهی. اینجوری نیست که حالا اگر کسی مثلا درس نخونده بود، مطالعه نکرده بود، شک کند که آیا این مال رو من کسب کردم یا خدا به من داده است، این فضل خداست یا زحمت من است، یا اگر کسی مثلا اهل تعقل نبود، شک داشته باشد که آیا این دست و پا و چشم و گوش و زبان رو خدا بهش داده یا خودش رفته از بازار خریده، آیا این صحت و سلامت رو، این خیلی آدم خیلی خوبی بوده، رفته امکانات داشته، رفته بازار صحت و سلامت خریده است یا خدای متعال بود داده. اگر عقل و فهم و درک داره بگه من خودم بودم که عقل رو تهیه کردم، فراهم کردم. نه، کمالات به طور بدون استثناء، خود کمالات روشنن، چه دنیوی، چه اخروی، چه حقیقی، چه اعتباری، اسناد اونها به خدای متعال برای همه روشن است، یا بدیهی است به گونه‌ای که تصورش به تصدیقش میانجامه، و یا اگر بدیهی هم نیست، با اندک تذکری کفایت میکنه. سر این که هم در آیات قرآن و هم در روایات داریم که برای برخی که پرسیدن که ما از کجا خدا را بشناسیم، ازشون پرسیدن که شما این شده که مسافرت به دریا بروید، گفت آره. شده که کشتیتون بخواد غرق بشه، گفت آره. گفت اونجا متوجه چی هستین؟ همه وقتی کارشون گیر میکنه به گونه که هیچ کس نمیتونین گیر رو باز کنه، متوجه خدا میشوند. این نشون دهنده اینه که خدا را و اسناد کارها را به خدای متعال میفهمن. فاعلیت خدای متعال ازهر است و اجلاست از فاعلیت هر فاعلی نسبت به هر کاری که به اون نسبت بدهیم. یعنی آن اندازه که خدای متعال در فاعلیتش عیان و آشکار هست، نسبت این گفته ها به بنده آنقدر آشکار نیست. در حالی که وقتی من صحبت میکنم، کیه که بگه من صحبت نمیکنم؟ همه میفهمن که من دارم صحبت میکنم، چنان که اگر مثلا کسی دیگه صحبت کنه، خب میگن او داره صحبت میکنه. هر کسی هر کاری که داره انجام میده رو همه متوجه میشن که اون کار رو انجام میده. وقتی اینجوری هست، با توجه این خدای متعال از هر موجودات هست، از اشهر موجودات هست، اجلای موجودات هست، اسناد فعلش هم به خودش اجلا و ازهر و اشد و اتم هست، بنابراین جای تردید و تشکیک نیست. حالا اینکه چه میشود که با همه این ظهورش، با همین شدتش و روشنیش، ولی بسیاری باید متنبه بشون، متذکر بشون، باید دلیل براشون آورد، توضیح براشون آورد. اینو در یکی از روایات دیگری رو که در آینده خدمتتون خواهم گفت، اونجا به تفصیلی بیشتری عرض خواهم کرد، در متن روایت هست، در مواعظ، در روایات توحید، در باب توحید اونجا خدمتتون خواهم گفت. خب حالا اگر کسی گفته شد که اسناد کمالات به خدای متعال روشنه، سرش هم اینه که در خیلی از موارد هم خودش متوجه میشه. همین که آدم دچار گرفتاری ها میشه میفهمه که این کار فقط به دست خدای متعال درست میشه. کسی که در دریا افتاده باشه دو تا قلوب آبم خورده باشه، اون دیگه کاملا میفهمه که کی باید دستشو بگیره. در خیلی از موارد هست که آدما به هر کسی مراجعه میکنن، به هر دری که میزنن گره باز نمیشود. اینجا جایی است که آدما متوجه میشوند، یعنی چیزی رو که میفهمن به این فهمشون توجه پیدا میکنن، نه اینکه در همچی مواردی این آدما عالم بشوند. نه، علم دارن، فهم دارن، ولی توجه ندارن، غفلت دارن، غفلت برطرف میشود. میشه که آدم چیزی رو نداشته باشه یا نیاز به کسی داشته باشه و هر که مراجعه کنه جواب سربالا بهش بدن. این جواب سربالا دادن توجه میده انسان رو به این که در عالم مستقاسی نیست جز خدای متعال، معولی نیست جز خدای متعال، اصلی نیست جز خدای متعال، ناصری نیست جز خدای متعال. بنابراین روشن هست، بدیهی است. حالا اگر کسی هم گفت که مثلا من تصورم میکنم متوجه نمیشم، اصلا خدا رو متوجه نمیشم، این احتمالا در ادراک بدیهیات مشکل داره. کسی که بدیهیات رو ادراک نکند این سهمی از عقل ندارد. حالا بر اساس این نکته امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اعجاب المرء به نفسه، کسی که خودشیفته میشود، این نشون دهنده که عقلش کمه. حالا که اعجابش خیلی زیاده یعنی هیچ عقل نداره. یا همه اینا به این رسید که چون اعجاب ریشه در عدم اسناد کمالات و افعال به خدای متعال داره و حالا اون که اسناد کمالات به خدای متعال امر بدیهی است، کسی که اسناد کمالات به خدای متعال انکار میکنه یعنی بدیهیات رو درک نمیکنه. خب کسی بدیهیات رو درک نکرده باشه دیگه چه درجه میتواند از عقل داشته باشد؟ اینم یک نکته. یه جمله دیگه اضافه دیگری رو خدمتتون عرض کنم که کسی که به خاطر اعمال و صفات پسندیده خود، این نکته ایست که مکرر خدمتتون عرض کردم و در عرف عوام هم این مبتلا به هست، کسی که کارهای خوبی انجام داده، صفات پسندیده داره، زحمت کشیده، تلاش کرده، مثلا کارهای عام المنفع انجام داده، عمل صالح انجام داده، واجبات رو انجام داده، محرمات رو ترک کرده، اگر کسی به خاطر این اعمال صالح و صفات پسندیده و عباداتش حقی برای خودش نزد خدای متعال قائل باشد، مثلا اگر این گونه تصور کند که دیگه حالا جهنمم که باشد، سخیری هم که باشد، با این همه زحمتی که ما کشیدیم خب حتما اینا فراموش نمی شود، با این همه عبادتی که ما انجام دادیم، با این همه واجباتی که انجام دادیم، با این همه محرماتی ترک کردیم، قطعا و یقینا خداوند اجر و پاداش میدهد، نمیتواند اجر و پاداش ندهد. این وقتی گفته میشود که خدا لطف دارد، لطفش عمیم است، فضل شامل است، بنابراین خدای متعال دستگیر خواهد بود، این یه جوره. یه جور دیگه میگه مگه میشه خدای متعال حق ما را ضایع کنه، این همه زحمت های ما کشیدیم رو از بین ببرد؟ اگر اینجور شد، اگر چنین چیزی در ذهنش خطور میکنه یا به زبان میآورد، این نشون دهنده اینه که این افعال و کمالات و صفات پسندیده و اخلاق پسندیده رو به خودش نسبت میدهد نه به خدای متعال. در حالی که به خدای متعال نسبت داده بود، نه فقط اگر این کمالات رو به خدای متعال نسبت داده بود، نه فقط برای خودش حقی قائل نبود، بلکه خودشو بدهکارتر میدانست، چون این صفات پسندیده، این کمالات، این اعمال صالح نعمت الهی است بر انسان، نعمت الهی است که خدای متعال بر بندگانش نازل کرده است. و وقتی یه نعمتی خدای متعال به کسی داده باشد، انسان بدهکار میشه، باید طلبکار. همچنان که اگر سر سفره کسی بنشینیم، غذا خورده باشیم، اون انواع اقسام غذا رو خورده باشیم، چطور بهش احساس بدهکاری میکنیم؟ حداقل اینه که تشکر کنیم، حداقل اینه که برای خودش، برای خانوادهش، برای پدر مادر نیاکانش طلب مغفرت کنیم. این حداقل کاری که باید انجام بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه مال رو مال خودمون نمیدونیم، حق خودمون نمیدونیم، اینا فضل و تفضل او میدونیم که ما را دعوتمون کرده. خب تمام کسانی که در همه عوالم هستی، در دنیا و در آخرت، از نعمتی از نعمتها که استفاده میکنن، اینا هم از نعمتهای خدای متعال است. هم نازل شدن این نعمت، هم توان برخورداری از این نعمت، هم استفاده کردن از اون، تمام اینها نعمتهای علاهده است. بنابراین اگر کسی برای برخورداری از نعمت‌های الهی زحمت می‌کشه. خود این زحمت کشیدن یعنی توان داشتن، قدرت داشتن، همت داشتن، اراده داشتن، شوق به کار کردن داشتن، تنبلی نکردن، تمام اینا نعمت‌های خدای متعال هست. در حالی که اگر خدای متعال این نعمت‌ها رو نداده بود، نعمت‌های درجه دوش هم نمی‌رسید. اول خدای متعال اشتیاق به کار کردن رو ما میده، همت عالی رو میده، میل به فعالیت، میل به این که از آن صبح بریم سر کارمون، نصف شب شروع کنیم به کار کردن، مسافرت‌های دور و دراز رو بریم برای اینکه نعمت‌های خدای متعال رو به دست بیاریم یا امکانات رو به دست بیاریم. اول خود این میلی که در ما وجود داره و شوقی که در ما ایجاد شده است، خدای متعال ایجاد کرده است. این خود این شوقی که از نعمت‌های الهی است. اون کسانی که به جای اینکه مثلا صبح برن سر کار تا 10 صبح رو خوابیدن، تا 12 ظهر رو خوابیدن، اون کسانی که به جای سر کار برن تنبلی میکنن، سر کار نمیرن، امروز فردا میکنن، همیشه میگن از شنبه دیگه میخوام شروع کنیم، شنبه هم که شروع شد دیگه، این شنبه گذشت، شنبه بعدی میخوام شروع کنیم. اگر اینجور شد، این یعنی اون شوقی رو که خدای متعال در دل اون دیگری ایجاد کرده در دل این ایجاد نکرده. اگه این شوق رو در دلی نمیجاد کرده بود، صد تا شنبه رو توبار کار رو شروع کرده بود. اگر این میل و رغبت و همت عالی و اراده و انتخاب رو در وجود این فرد ایجاد کرده بود، قطعا و یقینا اگر از دیگران سبقت نگرفته بود، عقب مونده هم نبود، تأخیر هم نداشت. بنابراین اگر ما رفتیم سر کار، اگر فعالیت کردیم، درسته که عرق ریختیم، اما این میل به این کار کردن و به این عرق ریختن، این میل رو خدای متعال ایجاد کرده است، از الطاف الهی است که حداقل این است که بدون استحقاق تحقق پیدا کرده است، بلکه بدون استعداد. البته بدون استعداد هر موقعی که میگیم، حالا چه تذکر بدیم چه تذکر ندیم، بدون استعداد معنیش اینه که خود استعدادم مال خدای متعال هست، نه اینکه مثلا استعداد شما از یه جای دیگه بیاریم بعد بگیم خدایا ما استعداد داریم که همت عالی بهمون بدین، شوق به کار کردن بهمون. نه، خود استعدادش هم مال خدای متعال است. چیزی در عالم نیست که حیثیت وجودی داشته باشد و فعل خدایا مستند به خدای متعال نباشد. حالا بر این اساس وقتی که تمام اون چرا که هر کسی دارد، تمام کمالاتی رو که انسان داره، همه مال خدای متعال است. وقتی مال خدای متعال بود، دیگه نه فقط انتظار از خدای متعال ندارد، حقی بر خدای متعال ندارد، جای سوال کردن ندارد، بلکه باید پاسخ بدهد، باید شکرگزار باشد. این که فرمود لا یسأل و اما یفعل، توضیحات متعددی دارد که هر جایی جهتیش رو خدمتتون عرض کردم. یکی از نکات و از توضیحاتی رو که مربوط به اینجا هست اینه که خدای متعال نمیتوان از او پرسید، بخاطر اینکه حقی به او نداریم که از او بپرسیم. آن چرا که خود ما داریم و خدای متعال به ما عطا کرده است، عطای الهی است و فضل الهی. دیگه فضل الهی رو به زبان عرفی نمیگن اسب پیشکش رو دندونش رو نمیشمرن، عطای الهی رو که نمیشه پرسید چرا کمه. اگر خدای متعال درجه از همت رو به ما داده است، میگه این درجه رو به کار بگیر، درجه دومم میاد، درجه دوم رو به کار بگیر، سومی هم میاد. اگر خدای متعال یه درجه از عقل رو داده، میگه این عقل رو خوب ازش استفاده کنی، درجه دومم میاد، و همینطور بقیه موارد. بنابراین اگر خدای متعال به اندازه یه آلبالو چیزی به ما عطا کرد، همینو میتونه از ما بپرسه، میگه آلبالو چیکار کردی؟ اگر بنزی نخود، بنزی عدس، یک کنجدی اگر از نعمتاش در اختیار ما قرار داد، ما نمیتونیم بگیم چرا یک کنجد، به خاطر اینکه عطا مال اوست. اما او میتونه به ما بگه که خب این عطا رو چی کار کردی، این لطف رو چی کار کردی. بنابراین هرگاه کسی انتظاری از خدا داشت، طلبی از خدا داشت و پیش خودش حساب کرد که ما 50 سال، 60 سال، 70 سال این اواخر و عمر این چیزا اتفاق میفته برای عموم مردم که میگن ما الحمدلله 700 سال که روزه گرفتیم، 700 سال نماز خوندیم، تا اینجاش خوبه، 70 سال الحمدلله خدا لطف کرده است ما که نماز خوندیم، عبادت کردیم. اما چون 70 سال عبادت کردیم، بالاخره خدا نباید ما رو نادیده بگیره، نباید ما رو فراموش کنه. وقتی صحبت از نباید شد و بالاخره هر جور که باشد ما این اعمالمون، این انبانی که از مطالعه، از عباداتمون، از اعمالمون، از اطلاعاتمون جمع کردیم، اینا مگر میشه که دور ریخته بشود؟ اتفاقا ما نه فقط انبان، اگر خزائنی از علم داشته باشیم، خزائنی از قدرت و ثروت داشته باشیم، اسنادش به خدای متعال قطع بشود، باطل است، یعنی هیچ است. نه اینکه یه چیزی هست بده، اصلا هیچی نخواهد بود. هر چیزی که ارتباطش با خدای متعال قطع بشود دیگه چیزی نخواهد بود. بنابراین اگر کسی به خاطر این اعمال و صفاتی رو که داره برای خدای متعال تعیین تکلیف میکنه یا مثلا دعا میکنه دعاش اجابت نمیرسه، میگه ما چه کارت کردیم، میگه چه ایزوم تری به تو فروختیم، مگه ما با دیگران فرقمون چی هست، از این چیزا که میگه، یعنی فقر خود را، امکان خود را، ناداری خود را فراموش کرده است. یعنی اون فقر و ناداری و عین الربط بودن را که از بدیهیات است نمیفهمد. کسی که اینو نفهمد خب پیداست که درجه از عقل ندارد. بنابراین کسی که اعجاب دارد نسبت به شگفت زده می شود یا خودشیفتگی دارد نسبت بر کمالی نشوندنه که این عقلش کم است، هرچه اعجابش بیشتر باشه عقلش کمتر. و بر این اساس اگر این اسناد نادیده گرفته بشه، بسیاری هستن که کار خوب انجام میدن ولی کار خوبشون در واقع کار نیست چون اسناد به خدای متعال ندارد. اگر آدم عبادتی رو انجام داد، مثلا جهاد در راه خدای متعال کرده، حالا مثلا در زیارت اربعین موفق شده پیاده برود و پیاده هم برگردد و همینطور عباداتی رو انجام میدیم، موفق شده که خدمت به خلق کنه، کارو عمومی انجام بدن، اگر یک لحظه به خودش توجه کنه میگه ما کار حسابی کردیم و کاری کردیم کارستان، یعنی کارش باطله. این ضرورتی هم نداره که نزد دیگران بگه، نزد دیگران بگه ریا اون یه شرک دیگریست غیر از عجبه، اونم شرکه، اون تو یه شرک دیگریست. اما همین که آدم کاری رو به خودش نسبت میدهد این یه شرک دیگریست و این نشون دهنده اینه که این فاقد فهمه. اون ریا شرکه ولی ارتباطش با فاقد فهم بودن ارتباطی ندارد. این آدم چون عقلش درست نیست و عقل به اندازه ندارد، کارهایی که مربوط به دیگران است به خودش نسبت میدهد. خب اینم از این نکته. یک نکته دیگه هم که در دنبالش خدمتتون عرض کنم اینه که برخی از آثار عجب رو خدمتتون عرض کنم. اولینش، دومی، سومی، این همون بود که عرض کردم خدمتتون، این که عجب به کبر می انجامد، کبر هم به تکبر، تکبر هم به استکبار. یکی دیگر از نتایج عجب عبارت است از اینکه نقایص و گناهان خیش را فراموش می کند، آنقدر به خوبی های خودش توجه می کند، آنقدر خودش را مهم می داند، آنقدر خودش را در درگاه خدای متعال دارای وزن بزرگ، وضع عالی و مانند آن می بیند که نقایصش را فراموش می کند. آنقدر وقتی به نعمت هایی که خدای متعال بهش داده توجه می کند که این حالا اینا دیگه ظاهرش اینه که خدای متعال داده، ولی خدای متعال علم داده، خدای متعال قدرت داره، اینا توجه داره، ولی میگه خدای متعال بی دلیل به کسی علم نمیدهد، بی دلیل به کسی ثروت نمیدهد. نشون دهنده اینه که ما یه چیزی بودیم که علم بهمون داد، در حالی که این باید توجه داشته باشه. حالا اگه چیزی بودیم خیلی چیزای دیگه هم نبودیم. اگر یک کمال رو داریم، بر فرض اینکه چیزکی هستیم، کمالی رو خدای متعال به ما داده، علم رو داده، خیلی چیزای دیگه نداده، ایمان رو نداده، ایمان رو داده، فهم رو نداده، فهم رو داده، ثروت رو نداده، ثروت رو داده، سلامت رو نداده، خیلی چیز رو نداده. عجب سبب می شود که آنقدر انسان یا معجب آنقدر به خودش و کمالات خودش توجه می کنه که نقایصش رو فراموش می کنه و گناهانش رو فراموش می کنه. اون اعتقادی رو که یهودیان پیدا کردن که گفتن ما در درگاه خدای متعال خیلی مهمی ما. خب چرا مهمن؟ خب شواهدم نشون میداد که مهمن. اولا خدای متعال مکرر و مکرر به صراحت فرموده که ما فضیلتی به بنی اسرائیل دادیم که هیچ کس دیگه ندادیم، ما اونها رو بر سایر بندگانمون، بر سایر خلق برتری داریم. خب این خودش کمال بسیار بزرگی است. کمال دوم که به خاطر همون برتریشون هست، البته میتونه نتیجه برتری باشه، میتونه علت برتری باشه. کمال دوم اینه که انبیاء بنی اسرائیل آن اندازه زیادند که در برخی از اخبار و روایات داریم که اینها روزی 70 پیامبر رو به شهادت میرسوندن. اگر یه ملتی، یه شهری اونقدر پیامبر داشته باشن، این ضمن این که کشتنش نشوندنده که بد آدمایی هستن، اما این که توی خونه پیامبر متولد میشین نشوندنده این که خانواده خیلی خانواده مهمی هستن. بنابراین جمعی از این ملت، ملت بسیار با استعداد، دارای فضیلت بودن که پیوسته پیامبران متعدد و متعدد از میانشون پدید می آمد، شخصیت های عالی و درجه یکی که رسالت نداشتن، نبوت داشتن. وقتی نبوت داشتن معنیش اینه که ملت، ملت خوبی هستن. اگر رسول باشه، رسول دو سویه است، رسول یه جهتش اینه که از این که این مردم پیامبری رو از بین خودشون پدید آوردن، آدمای خوب رو میتونن تربیت کنن، تولید کنن و در جامعه میتوانن به درجه از سلامت برسونن، این نشوندنده کمالشون هست. اما از این جهت که خدا اینا رو ولشون نمی کنه، چون اگه ولشون کنه معلومی سر از کجا در بیارن. این جنبه نقصان هر ملتی که پیامبر دارد از یک جهت نشان کمالشون هست، از یک جهت نشان نقصشون هست. چنان که جایی که خدای متعال مثلا معلم میفرستد، این یک نشان کمال است که اینا استعداد درس خوندن دارن که معلم میفرسته. یه جهت دیگه اینه که معلم نفرسته اینا چیز یاد نمیگیرن، از خودشون نمیتونن علم رو تولید کنن. وقتی یک ملتی اینقدر پیامبر پیوسته و پیوسته داری، نشون دهنده اینه که اینها ملت بزرگی هستن. البته بودن تا الان خیلی روشن نیست که آیا از بنی اسرائیل چیزی باقی موندی یا نه. این که حالا اونا یک کشوری رو اومدن اسمش رو گذاشتن به اسم اسرائیل یا بنی اسرائیل، اسرائیل هم که اسم حضرت یعقوب علیه السلام و به نامی که از پیامبران که همه بنی اسرائیل از فرزندان او هستن گذاشتن، این دلیل بر این نیست که حالا چون کشور اسرائیل است و آدمای اونجا هستن هم الزاما بنی اسرائیل باشن. نه، ممکنه بنی اسرائیل منقرض شده باشد، احتمال انقراضشون زیاده، احتمال این که افراد بسیار اندکی هم از اونها باقی مونده باشن و بنابراین تمام یهودیان بنی اسرائیل نیستن، تعداد اندکی از یهودیان بنی اسرائیل هنوزم هستن. البته هنوزم، حالا این بررسی نکردم که ببینم تا چند اندازه میتوان گفت، هنوز هم اون سهمی را که یهودیان، حالا کار به بنی اسرائیل نداریم چون معلوم نیست که اینها بنی اسرائیل باشن، سهمی را که یهودیان در تولید علم، اختراعات، اکتشافات دارن نسبت به بقیه بیشتره. این حالا کتاب‌ها یا مقالاتی رو که درباره مثلا اکتشافات و اختراعات و نظریات علمی و مانند اون رو ارائه کردن رو نگاه کنید، سهم قابل توجه نسبت به این جمعیت یهودی اندکی که نهایتاً ممکنه 10 میلیون باشد که نیست 10 میلیون. بله، با همه فقیر فقراشون در گوشه کنار دنیا اگه جمع بشن ممکن 7-8 میلیون جمعیت باشن. 7-8 میلیون جمعیت سهمی باید به اندازه 7-8 میلیون داشته باشن، معلوم که خیلی سهمشون بیشتر هست. این نشون دهنده اینه که اینها اون تعبیرهایی که قرآن کریم در مورد بنی اسرائیل گفته، یعنی نشان دهنده اینه که نژادشون نژاد نبوی است، نژاد انبیاست، و این احترامی رو که مسلمانان به ذریه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دارن که خب حقش هم هست و لازم هم هست و او خاتم انبیا، اشرف انبیا بوده و ذریهش به اون خاطر محترم هستن، یه جهت این احترام اینه که خب حالا بالاخره فرزند پیغمبرم باید که حرمت داشته باشن. ممکنه یه جهت دیگه این باشه که اینو استعداد ویژه هم دارن، بالاخره از نسل پیامبر، از نسل اشرف انسان ها بودن، حتما یه تفاوتی داره. چطور ولد العالم نصف العالمه، چطور الولد سر و ابی در اینا در برخی روایات هست و روایات درست و دقیق هم هست، ولی اگر روایت هم که نباشه یا مثلا روایت هم کم باشه، اینا امر معقول هست که بالاخره بسیاری از خلقیات، خوها، استعدادها، عقول، فهمها و مانندون از طریق آبا و اجداد و جنها منتقل می شود. حالا نگاه کنید مثلا ذریه پیامبر که مخصوصا می دونید که اکثریت ذریه پیامبر هم از عمدتاً از نسل امام حسین هستند، بقیه غیر از نسل امام حسین تقریباً وجود ندارن، یعنی اگه باشن هم شناخته شده نیستن، نسل امام حسین و امام سجاد تا بالاخره امام رضا، یعنی کسانی هم که رضوی هستن یا کسانی که موسوی هستن یا کسانی که سجادی هستن، تمام اینها از نسل امام حسین علیه السلام هستن. خب در سلسله نسبشون 4 تا 5 تا 6 تا ولی کامل، انسان کامل، اشرف خلق وجود دارد، خب احترام خاصی دارد. حالا شما فکر کنید که اگر کسی در سلسله نسبش 10,000 تا پیامبر باشد، 20,000 تا پیامبر باشد، این جور شگفتی های عالم است که بی دلیل نیست که خدای متعال مکرر و مکرر فضیلت بنی اسرائیل رو گوش زد می کند. و اینا فقط برای نقل تاریخ هم که نیست که حالا بگیم که مثلا در تاریخ آمده است، بدانین چنین چیزی آمده است. البته این تعریف هایی رو که خدای متعال و قرآن کریم و انبیا و اولیا ارائه کردن، باز مثل نکته قبلی دو سوی است که از طرفی میگه نگاه کن این شخصیت بسیار بزرگی هستن، از طرفی این شخصیت بزرگ جای خودش رو پیدا نکنه، اگه در جای خودش قرار نگیره، اگه به انحراف بره، اگه دوچار اوج بشه، ببین چه اتفاقی میفته. بالاخره بنی اسرائیل گفتن ما در نزد خدای متعال مقامی داریم که هیچ کس ندارد. اینو میگن اوج، یعنی مقدمه کبر، مقدمه تکبر، مقدمه استکبار. مقدمه فراموش کردن نقایص و گناهان. و همچنان که خدمتتون عرض کردم، مثلا در شخصیت‌های برجسته علمی سهمی از یهودیان داره، الان می‌بینید که دنیا را یهودیان می‌چرخانند، قدرتمندان بزرگ در دنیا که سیاست شرق و غرب در اختیار اونهاست، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم یا تماماً یا بعضاً، باز مربوط به همین هاست. منطقه بهشون میگه اینا صهیونیستن، به لحاظ سیاسی ممکنه که یه تفکرات دیگری هم داشته باشن، ولی بالاخره از همین قوم هستن. اینم یکی. علاوه بر فراموش کردن نقایص و گناهان و ضعف‌ها، نتیجه دیگرش اینه که به نقایص و گناهان اهمیت نمیده. میگه با توجه به جایگاه ما داریم، حالا اینا باشه، همچین نقصی هم داشته باشیم. اول اینه که فراموش کرد، یکی که بیادش هم بیاره، میگه حالا چه اهمیت داره، ما با این مجاهدت هایی کردیم، عشری از اعشار کارهای خوب ما هم که حساب کنیم همینو پایمال شده است. نتیجه این اهمیت ندادن اینه که گناهان و نقایصش رو تدارک نمی کنه، جبران نمی کنه. علاوه بر اینها، یکی دیگر از نتایج عبارت است از فراموش کردن نعمت‌های خدای متعال. توجه ندارد که این چیزهایی که سبب شیفتگیش به خودش شده، این نعمت‌های خدای متعال هست، و چون این نعمت‌ها رو نعمت خدای متعال نمیدونه، بر خدای متعال منت میگذاره. میگه ما بودیم که دینت رو حفظ کردیم، ما بودیم که عقایدت رو حفظ کردیم، ما بودیم که بندگانت رو سیر کردیم، ما بودیم که چنین و چنان کردیم، والون که هیچ کس برای خدای متعال هیچ کاری انجام نمیدهد، هیچ کار. اگر گفتیم که ما بودیم دینت حفظ کردیم، میگه میخوای برات دارم یکی دیگه بیارم جات؟ این که این سقفی رو درست کردیم که سایه بر سرمون میندازه، بعد این سقف بگه که من اصلم که سایه میندازم، خب کاری نداره که، میبریم چند تا آجر دیگه جاش میاریم. این برای خدای متعال نه فقط ممکن است، این به تعبیر عرفی از آب خوردن هم آسان تر است که یکی رو بر میداره یکی دیگه رو جاش میگذاره. این تغییرات و تحولاتی رو که در تاریخ داره انجام میشه، در حوزه سیاست، در حوزه علم، در حوزه ایمان و نقش های مختلفی که دارن، همه برای این تذکر است که ما اگر چی گفتیم که اگر بندگان خوبی نباشیم میبریم توی یه گروه دیگر جایی میاریم، بدلنا غیرکم، یه گروه دیگر جای شما میاریم، اما این کارو میکنیم. اینجوری نیست که حالا ما گفتیم دیگه، شما هم گفتین نه دیگه، ما کوتاه اومدیم، ما هم چی کاری نکنیم. نه، یه زمانی این کشور سهمی در بندگی داشته، یه زمانی کشور دیگر. این تاریخ رو نگاه کنین، پیوسته پرچم از دست یه نفر میفته یکی دیگه برمی‌داره. فقط پرچم توحید که نیست، پرچم عمران و آبادی دنیا همین گونه است، پرچم علم همین گونه است، پرچم اقتدار و قدرت همین گونه است. تمام نعمت هایی که در عالم طبیعت وجود دارد، خدای متعال به قومی میده، بعد از مدتی ازشون میگیره، به خاطر ناشایستگیشون، به خاطر اسرافشون، بد استفاده کردن و سوء استفاده کردن، ازشون میگیره به یک ملت دیگر میده. پیوسته این گونه است که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یعنی همون که شما رو میبریم، این مرده ها رو میبریم زنده به جاشون میاریم، زنده ها رو میبریم مرده به جاشون میاریم. همون کاری خدای متعال فرمود، مکرر در دو سه آیه فرمود که ما اگه لازم باشه جاتون عوض میکنیم، میبریم بتون یه ملت دیگر میاریم. و ما هم گفتیم خب الحمدلله که به خیر گذشت، خدای متعال ما رو نبرد. چرا برده؟ نسل به نسل داره تغییر میده، شهر به شهر داره تغییر میده، ملت به ملت، کشور به کشور، دوره به دوره داره تغییر میده. یه ملتی رو میبره، ملت دیگر رو میاره. نگاه کنید به همین وضعیت خودمون، ما یه کشوری بودیم که در همین 140-50 سال پیش کشورمون حدود 4,500,000 کیلومتر وسعت داشته. خب اگر مثلا بخواد که خدای متعال بگیره، چجوری میگیره؟ دو تا قرار داد. اینجوری نیست تیک تیک بیان بگیرن که بگن حالا 10 کیلومترش هم ببرن، باز هنوز 4,490,000 کیلومترش مونده. اینجوری نیست خورد خورد بگیره، که یعنی یه جوری میگیره که اصلا هیچ کس متوجه نمیشه. دو تا قرار داد، در هر کدامش یه چیزی حدوداً با ریزکاریایی که بعد و قبلش انجام شده، در هر کدامش به اندازه وضعیت فعلی کشورمون 1,500,000 کیلومتر رو گرفتن. با همین آسانی. علمم هم همینطوره. این که حالا ما مثلا گاهی، حالا دیگران در خیلی میگن که ما بودیم که ابن سینا داشتیم، ما بودیم فارابی داشتیم، ما بودیم کیک کیک داشتیم. خب بله، یه زمانی داشتیم، در حالی که ما به خودمون افتخار میکردیم، آبا و اجداد و گذشتگان و نسل گذشته به خودشون افتخار میکردن. علم رفت در یه جای دیگر. کجا رفته؟ یه جای دیگری رفته که دست چپ راستشون رو نمیدونستن، جای دیگری رفته که خوندن و نوشتن بلد نبودن. رفت که رفت، و با همه اون سابقه ای رو که حالا مخصوصا کشور ما کشور بسیار قدیمی است نسبت به این کشورهایی که در دنیا وجود داره، نسبت به خیلی هاشون سابقه پیشینه تاریخی پیشینه تمدن بیشتر داره و کمن مانند ایران که سابقه تمدنی عظیم داشته باشن و اینم حفظ کرده باشن 5000 سال سابقه داشتن. درسته که یه جایی میگن که 2500 سال، 2500 سال حرفی درست نیست، 5000 سال سابقه تمدن در این کشور وجود داره، خب بسیار بزرگ، ولی این کشوری که 5000 سال سابقه تمدن داره محتاج کشوری است که 200 سال هم سابقه ندارد. 5000 سال به 200 سال، این مثل آقامون آیه کریمه است که فرمود که لازم باشد چیزی که بتون داریم پس میگیریم. وقتی که نعمت‌های خدای متعال رو فراموش کرد، اون وقت منت هم بر خدا میگذاره. یک نتیجه دیگرش اینه که در وقتی که نعمت‌ها که از دستش میرسه تو ازنده به خدای متعال پیدا میکنه، یا وقتی تلاش میکنه نتیجه نمیگیره و خیال میکنه که هر گونه فعالیتی کنه، هر گونه زحمتی بکشه، ولی همونی اون میخواد به دست بیاد. این که مثلا ما سالی 10 بار راهپیمایی کنیم، راهپیما میلیونی، همه رو هم نفرین کنیم، همه رو هم مثلا بکشیم و همه رو مشت تو دهنشون بگذاریم، این که مملکت آباد نمی کند که، این لازم است ولی در جای خودش. 1000 کار نکرده دیگر لازم است که باید انجام بشود، یکیش هم اینو کالی راه پیمای هم داشته باشین. این که ما نماز جمعه خوندیم، اما خیلی کارهای دیگر انجام نشده است، خیلی کارهای دیگر انجام نشده است، خیلی فعالیتهای دیگر رو. این که آدمی عقلش نرسد، یک ملتی عقلش نرسد که نعمتهای خدا دادی رو چگونه استفاده کند. نعمت‌های خدای متعال رو ما اصلا شکلش هم نمی‌کردیم که 300 میلیون سال پیش، یه سال دو سال که نیست، یه اتفاقاتی تو این منطقه ما خدای متعال ایجاد کرده که نفت برای ما ذخیره شده. مال 100 سال و 1000 سال 200 سال گذشته که نیست که این حال دوباره ما اگه خراب کردیم 1000 سال دیگه خدای متعال دوباره ایجاد میکنه. 300 میلیون سال پیش نفت در این منطقه ایجاد کرده است، بیشترین نفت هم در این منطقه است و آمریکای لاتین. خب ما چجوری استفاده میکنیم؟ یک نفر، حالا یک نفر که نمیشه گفت، اکثریت مردم، نمیخوام بگیم هیچ کس نیست، یه اقلیتی هم هستن، اکثریت مردم بخاریشون روشن میکنند تا وقتی بینه اوهوهو داریم میپزیم. و یه ملتی عقلش نمیرسه که این سرمایه مال 300 میلیون سال پیشه، مال امروز نیست، ما تولید نکردیم که ما خودمونم خرج کنیم. وقتی کسی هیچ وقت نگاه نمی‌کنه که هوای خونش چقدره، دمای خونش چقدره، چه جور لباس باید بپوشه، چقدر باید بپوشه، این نشون دهنده فتور عقل، سستی عقل، نشون دهنده اینه که اینا رو نعمت‌های خدای متعال نمی‌دونند. یا خیال می‌کنن که ما چون آدم خیلی حسابی بودیم خدای متعال اینا رو بهمون داده. نه، اینا میتونه که ابزار برای، البته ابزار برای امتحان و اختبار باشد. البته ما اگر همه عمرمون شکر خدای متعال رو به جا بیاریم برای یک نعمت، نه برای این همه نعمتی که ما داده است، قطعا و یقینا بازم شکر نعمت خدای متعال رو به جا نیاوردیم. بنابراین یکی از آثارش این سوء ظن به خدای متعال است که میگه ما زحمت کشیدیم نتیجه نگرفتیم، 30 ساله که داریم مقابله میکنیم، داریم میجنگیم، داریم مبارزه میکنیم، نتیجه نگرفتیم، این همه ما خودمون رو زحمت میندازیم، این دولت میاد، دولت بعدی، دولت قبلی، این همه زحمت ها، اونا میشینن به راحتی با یه قطعه همه رو باطل میکنن. اگه کسی گفت که خدایا پس تو کجایی، یعنی سوء ظن، همه از کجا به وجود، خیال میکنیم ما آدمای ویژه ایم، خدای متعال ما رو به طور خاص آفریده، همه عالم هم باید در خدمت ما باشد، ما دراز بکشیم بخوابیم بقیه بادزن وردن بادمون بزنن، در حالی که نه کار خدا و سنت خدا این گونه است. در سنت های الهی اون کسانی قدرت پیدا کردن که تلاش کردن، ریسک کردن، خطر کردن، اون کسانی به علم رسیدن که زحمت کشیدن، اون زمان اون کسانی به رفاه رسیدن که تلاش وافر داشتند. بنابراین وقتی که ما بنده خوب خدا نیستیم، بنده خاص خدا نیستیم، طبعا انتظار از خدا داشتن هم انتظاریست که سوء ظن می انجامد و بالاخره نتیجه بعدی عجب این است که سوء ظن به بندگان خدا و متهم کردن بندگان خدا. چون ما خودمون رو برتر می دونیم میگیم نگاه کنین چطور مردم متوجه نمی شند، ببین مردم چه عقل ندارن. یه در میان این نعمت‌های خدای متعال به بندگانش داده، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق بندگان خدا نسبت به همه نعمت‌ها اعتراض دارن، میگن فلانی نگاه کن مالش بیشتر از ما، فلانی نگاه کن باغش بزرگتر از ما، فلانی نگاه کن ماشینش بهتر. فقط تنها در یک نعمتی که هیچ کس اعتراض که ندارد، هیچ به حال دیگرانم قصه میخوره، عقله. همین میگه نگاه کن مردمی که عقل ندارن، مردمی که درک نمیکنن، مردمی که من تعجبم که چرا اینا رو متوجه نمیشن، بیان از ما بپرسن. همه هم همینو میگن ها. یه نفر بگه که عقل دیگران برتر است از عقل ما، کوبریم ازش بپرسیم ببینیم که در همچین مواردی که عقل ما نمیرسه با چه کار کنیم. هر جای کارشون گیر کنه، هر جای که از دستشون بر نمیاد، هر جای تو گل گیر کنن، مراجعه به کارشناس میکنن و عقل دیگران رو، علم دیگران رو برتر از خودشون میدونن، ولی تا گیر نکنن به گل نیفتن که کسی. اگر آدم خودش رو برتر از دیگران داشت، وقت دیگران که به حسب گمانی این فردی که خودشیفته است ادای وظیفه نمی کنن، تکالیفشون انجام نمی دن، خدمت به این موجب نمی کنن، نسبت به اونم سوء ظن پیدا می کنه و متهمشون می کنه. به هر حال نتیجه این حدیث شریف این شد که کسی که به نفس خیش شیفته است، خود رو برتر از دیگران می‌دونه، نشانه کم عقلیش هست، نشانه ضعف عقله. ضعف عقل ممکنه یه درجه عقلش کم باشه، ممکنه 99 درجه کم باشه، ممکنه 999 درجه عقلش کم باشه. اینم یک حدیث. حدیث 32، آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.